بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید هیچ سازشی بر سر برنامه هسته‌ای در کار نخواهد بود. مقام های قضایی ایران ادعاهای مهدی کروبی درباره تجاوز به بازداشتی ها را ساختگی خواندند. دادستان نظامی تهران میگوید 7 تن از عاملان حوادث کهریزک بازداشت شدند. ساعت 19 با درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در شامگاه شنبه 21 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 12 سپتامبر سال 2009 میلادی هستیم. فردا بعد از ظهر آسمان تمام شهرهای ایران خالی از ابر خواهد بود، به جز آسمان شهرهای ماکو و اردبیل که اندکی بارانی است. دمای هوای تهران اندکی بالا می رود و بیشینه آن به 32 درجه سلسیوس بالای صفر می رسد. در گرمترین شهر کشور آبادان بیشینه دما 43 درجه سلسیوس بالای صفر پیش بینی می شود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می کنیم. پیش از هر حرفی تازه ترین خبرها را از مهرداد سپهری می شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که به باور او پیشنهادهای ایران به قدرت‌های جهان راهگشای مذاکره با آن کشورها خواهد بود. به گزارش شبکه انگلیسی زبان ایران پرس تیوی، منوچهر متکی در یک کنفرانس خبری در ترکیه اعلام کرد که ایران در مناقشه هسته‌ای با غرب حاضر به عقب نشینی نیست. آقای متکی در ادامه افزود ما نمیتوانیم بر سر حق انکار ناپذیر ملت ایران سازش کنیم.
4 سال تجربه شکست خورده تحریم رو کشورهای غربی پیشا روی دارن. اگر مصر باشند که این سیاست شکست خورده رو برای یه مدت دیگر هم ادامه بدن به خودشون مربوط هست، اما ما در تثبیت حقوق ملت ایران حتما نمیتوانیم هیچ گونه سازشی داشته باشیم.
آمریکا امروز شنبه اعلام کرد که با وجود خودداری ایران از بحث بر سر برنامه هسته‌ایش، حاضر است در کنار قدرت‌های بزرگ دیگر جهان درباره مسائل مختلف با تهران مذاکره کند. فلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز جمعه گفته بود هرچند بسته پیشنهادی از سوی تهران ناامید کننده است، اما به هر حال زمینه‌ای برای مذاکرات مستقیم با تهران به دست می‌دهد. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز خواستار مذاکره فوری با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شده است. هیئت 3 نفره قضایی رسیدگی به حوادث بعد از انتخابات اعلام کرد که هیچ گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای مهدی کروبی وجود ندارد. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مطابق گزارش ارائه شده، هیئت 3 نفره قضایی ادعاهای مطرح شده از سوی آقای کروبی در این باره را ساختگی و برای انحراف افکار عمومی خوانده است. مهدی کروبی پیشتر در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، گفته بود که اسناد و سی‌دی‌هایی در اختیار اعضای این هیئت گذاشته شده است که از وجود شکنجه و تجاوز جنسی به بازداشت شدگان حکایت دارد. هیئت 3 نفره قضایی رسیدگی به حوادث بعد از انتخابات از ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضاییه، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و علی خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شده است. دادستان نظامی جدید تهران از مراجعه شماری از آسیب دیدگان بازداشتگاه کهریزک به دادسرا خبر داد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، حجت الاسلام شکرالله بهرامی صبح امروز شنبه در مراسم معارفه‌اش گفت 7 نفر از متهمان بازداشتگاه کهریزک بازداشت شدند که همگی آنان از نیروهای انتظامی هستند. وی همچنین گفت که تاکنون 104 نفر از آسیب دیدگان بازداشتگاه کهریزک شکایت خود را به دادسرا ارائه کردند. دادستان انتظامی قضات درباره رسیدگی به تخلفات 3 قاضی در ارتباط با حوادث پس از انتخابات افزود، تقاضای تعقیب انتظامی این 3 قاضی در جریان است و فعلا به مرحله نهایی نرسیده است. در جریان حمله شبه نظامیان به یک مرکز نگهبانی در افغانستان، 7 پلیس افغان کشته شدند. این حمله شب گذشته در ولایت قندوز در شمال افغانستان روی داد. مسئولان محلی با تایید این خبر گفتند که 2 پلیس دیگر از این حمله جان به در بردند. قندوز که منطقه آرام در افغانستان است، از آغاز سال جاری میلادی شاهد حملات و درگیری‌های اینچنینی بوده است. و سرانجام چین 3 نفر را که متهم بودند با سرنگ‌های آلوده به مردم حمله کردند به زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، این افراد متهم بودند که در منطقه ناآرام شینجیانگ سرنگ‌های آلوده به بدن مردم فرو کردند. متهمان که از اعضای اقلیت اویغور چین هستند به 7 تا 15 سال زندان محکوم شدند. این حملات اوایل ماه جاری میلادی ده‌ها هزار معترض را به خیابان‌ها کشانده بود. معترضان می‌گفتند دولت توانایی تضمین امنیت آنان را ندارد. آقای حسینی؟
با سپاس از مهرداد سپهری، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. جامعه بین الملل در برابر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی طالب یک موضع یگانه است. جوانب گوناگون پرونده هسته‌ای ایران را در گفتگو با یک کارشناس بررسی خواهیم کرد. مهدی کروبی فرمانده سپاه را متهم به اقدام برای پنهان کردن اسناد جنایت‌ها و تجاوزها کرد. سخنگوی ستاد مهدی کروبی در این مورد برایمان بیشتر خواهد گفت. درمان و مدارا به شیوه حضرت علی پیش از داغ کردن، روشی است که آیت الله خامنه‌ای برای مبارزه با مخالفان برمی‌گزیند. اما استناد به روش سیاسی حضرت علی تا چه اندازه امروز به واقعیت نزدیک است؟ این در حالی است که چند خطیب دیگر نماز جمعه خواهان بازداشت سران مخالفان شدند. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله شامگاهی با شما از آنها خواهیم گفت. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید به رغم اینکه ایران حاضر نیست درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره کند، کشورهای گروه 5 به اضافه 1 پیشنهاد جمهوری اسلامی را برای مذاکره پذیرفتند. مجتبی هاشمی ثمره، دستیار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، به تازگی در مصاحبه‌ای با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفت ایران در چارچوب احترام و عدالت جهانی آماده تعامل با آمریکاست. حسین آریان.
واکنش اولیه مقام‌های آمریکایی و اروپایی در قبال بسته پیشنهادی ایران به کشورهای گروه 5 به علاوه 1 این بود که بسته مذکور به خواست‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخ نداده و به نگرانی‌های عمده آمریکا و کشورهای اروپایی درباره تداوم غنی‌سازی اورانیوم در ایران نمی‌پردازد. اما 2 روز بعد از ارائه این بسته و رایزنی مقامات کشورهای 5 به علاوه 1، رویکرد این کشورها در قبال بسته مذکور آشکار شده است. در این زمینه پی جی کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، دیروز جمعه 20 شهریور گفت با اینکه بسته پیشنهادی ایران برای گفتگوی بین المللی درباره برنامه هسته‌ای این کشور ناامید کننده بود، اما این پیشنهاد فرصتی را برای گفتگوی مستقیم فراهم آورده است. پی جی کرولی در ادامه گفت ما اکنون در صدد هستیم تا ملاقاتی را بر اساس پیشنهاد ایران برگزار کنیم و ببینیم این کشور چه چیزی برای ارائه دارد و چگونه به درخواست ها پاسخ خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود
We are willing to meet with Iran. We hope to meet with Iran. We want to see serious engagement on the nuclear issue in particular.
ما مایلیم و امیدواریم که ملاقاتی با مقام‌های ایرانی داشته باشیم. ما می‌خواهیم تعامل و گفتگوی جدی داشته باشیم، به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای. در چارچوب کشورهای گروه 5 به علاوه 1، ما مایلیم در مورد هر موضوع دیگری که مقام‌های ایرانی مطرح کنند گفتگو کنیم. ولی اگر ایران از مذاکره جدی سر باز زند، آنگاه ما یعنی ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی و شورای امنیت بر مبنای این نتیجه گیری و قضاوت خواهیم کرد.
در همین زمینه خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز جمعه پس از مذاکره با نمایندگان کشورهای 5+1 در خصوص بسته پیشنهادی ایران خواستار گفتگوی فوری با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شد. خاویر سولانا گفت ما خواهان گفتگوی هدفمند با ایران برای رفع نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای این کشور هستیم. در این پیوند سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است با اینکه بخش‌هایی از بسته پیشنهادی ایران قابل بررسی است ولی کشورش از اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران از جمله تحریم‌های نفتی پشتیبانی نمی‌کند و این در حالی است که خبرگزاری اینترفاکس به نقل از ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه دیروز جمعه 20 شهریور گزارش کرد روسیه مخالف عملیات نظامی علیه ایران است زیرا این گونه عملیات به حل مسئله هسته‌ای ایران منجر نخواهد شد و آمریکا هم به نتیجه مورد نظر خود نخواهد رسید. در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکا به مذاکره با ایران تمایل نشان دادند، علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر تأکید کرده است که تهران درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود با کشورهای گروه 5+1 مذاکره نخواهد کرد ولی آماده است درباره مسائل مختلف از جمله تضمین دستیابی همه کشورها به انرژی هسته‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سطح جهانی به مذاکره بنشیند.
گزارش حسین آریان بود درباره نقطه نظرهای کشورهای مختلف در برابر مسئله هسته‌ای ایران و اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است به رغم نپرداختن بسته پیشنهادی به مسئله غنی‌سازی آمریکا مایل است با ایران به گفتگو بنشیند و ببیند این کشور چه چیزی برای ارائه دارد و چگونه به درخواست‌ها پاسخ خواهد داد. از سوی دیگر همونطور که شنیدید خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اروپا نیز خواستار از سرگیری گفتگو با ایران شده است. در همین راستا حسین آریان گفتگویی دارد با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و نخست از او می‌پرسد استنباط او از تمایل آمریکا و کشورهای اروپایی برای گفتگو با جمهوری اسلامی چیست در حالی که ایران می‌گوید درباره برنامه هسته‌ایش گفتگو نخواهد کرد.
یکی این که دادن فرصت به دیپلماسی سیاست تازه آقای اوباماست، این تنها برخوردی نیست که با ایران داشته باشند. در همین روز اعلام کردند که علی‌رغم پشت کردن کره شمالی به همه قراردادهای قبلی همچنان آمریکا آماده گفتگوی رو در رو با رهبران کره شمالی هست پیرامون برنامه هسته اون کشور. در مورد ایران هم همین رویکرد رو اونها ادامه میدن ولی در مورد ایران دو شرط متفاوت هم وجود داره که اونها به دنبالش هستند. یکی این که همچنان روسیه و چین از اعمال تنبیهات بیشتر علیه ایران حمایت نمی کنند، بنابراین جامعه اروپا و آمریکا می باید به نوعی به روسیه و چین بگن که ما همه فرصت ها رو به دیپلماسی دادیم و حالا بعد از این می خواهید چه کار بکنیم؟ آیا تا بی‌نهایت با اینها همینطور رفتار بدون برنامه داشته باشیم و به انتظار بشینیم یا اینکه این رفقای شما آماده گفتگو خواهند شد؟ دوم اینکه اونها مطمئنن ایران هیچ علاقه‌ای به گفتگو پیرامون برنامه‌های هسته‌ایش نداره. برای اثبات این نظر تنها وسیله ممکن این است که اونها رو به گفتگو دعوت کنن، روبروی اونها بنشینن و اونها صریحا اعلام بکنن که آماده گفتگو پیرامون برنامه هسته ایران نیستن. به هر حال آمریکا و جامعه اروپا میخواد با خوندن بلوف ایران به انتهای این ماجرا برسه. برنامه اتمی ایران در شرایطی قرار گرفته که ادامه وضع موجود نه برای نظام بین‌المللی، نه برای آمریکا، نه برای شورای امنیت قابل دوام نیست. برای اینکه به انتهای این راه برسن و تصمیم بگیرن له یا علیه بپذیرن ایران رو یا با اون مقابله بکنن، احتیاج به این دارن که یک هماهنگی در گروه اونها در 5+1 و همینطور در شورای امنیت شکل بگیره و حداکثر فرصت لازم به دیپلماسی داده بشه و به خصوص تاکید میکنن برای خوندن دست ایران نیاز به این دارن که این موضوع رو رو در رو به روسیه و چین هم القا بکنن و همراهی اونو در نهایت داشته باشن. این بهترین سیاستی است که میشه شاید آمریکا رو انتظار داشت و مال بکنه و ایران به نظر میرسه بعد از این راهی برای گریز نخواهد داشت.
با این حساب ایران مواجه خواهد بود با یک رشته تحریم‌های شدید از آمریکا اگر پاسخ مثبت نده به جواب کشورهای غربی برای گفتگو. چه تحریم‌هایی ممکن علیه ایران اعمال بشه علاوه بر اون چیزی که تا حالا کشورهای غربی گفتن؟
اروپایی ها و تا حدودی بعضی از منابع آمریکایی هدف قرار دادن واردات نفتی ایران رو مورد نظر دارن و این چیزی که خانم مرکل و آقای سرکوزی هم به اون اشاره کردن. تحریم های گذشته سه مجموعه تحریمی که علیه ایران در طول 3 سال صورت گرفت انقدر تأثیر نداشت از نظر ایران که بتونه اونها رو وادار به همراهی بکنه. بنابراین اونها به سمتی حرکت خواهند کرد که نبض اقتصادی ایران رو در بر میگیره، صادرات نفت و واردات مواد نفتی. اونها حداقل انتظار دارن که با محدودیت ایجاد کردن در جهت خرید فرآورده‌های نفتی از سمت ایران، اقتصاد بحران زده فعلی ایران فشارهای بیشتری رو تحمل بکنه و با توسعه بیکاری، نارضایتی‌های داخلی و تورم، فشارهای داخلی به دولت افزایش پیدا بکنه. هدفی است که اونها فکر می‌کنن حداقل در جهتی و تا حدودی می‌تونه اونها رو نزدیک بکنه به جایی که دولت ایران وادار بشه به انتفاع‌پذیری بیشتر.
در صورت خودداری ایران از گفتگو، فکر نمی کنید که چین و روسیه موضع خودشون رو تغییر بدن و مانند گذشته هماهنگ با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل به تحریم‌های مورد نظر آمریکا و کشورهای اروپایی صحه بگذارن؟
به هر حال این انتظاری است که آمریکا و جامعه اروپا دارن و همینطور گروه 5+1. در گذشته حمایت‌های چین و روسیه از ایران حمایت‌های نیم‌بند بوده. در طول 10 روز گذشته ما علائم تازه‌ای دیدیم از ناهمراهی روسیه با ایران و به خصوص اقدامی که اونها انجام دادن روز گذشته، عدم دعوت از ایران برای حضور در گروه همکاری‌های دریای خزر، یکی از نشانه‌های دور شدن روسیه از ایران بود و استفاده روسیه از ایران به شیوه ابزاری، یعنی فقط ایران وسیله تامین منافع تجاری اونها باشه و منافع ملی اونها باشه. روسیه و چین شرکای دیگه‌ای دارن که اهمیت اونها براشون خیلی زیادتره. روابط چین و آمریکا، روابط تجاریشون به هر حال اهمیت بسیار بیشتری داره از روابط اونها با ایران و اهمیت روابط آمریکا برای روسیه در همین جهت بیشتر از ایران است. بنابراین روسیه و چین حداکثر تلاششون تا نیمه راه خواهد بود برای حمایت از مواضع ایران و بیشتر شکل تبلیغاتی داره. پیش از گرفتن تصمیم نهایی، اعلامیه‌های وزیر خارجه یا وزارت خارجه روسیه صادر می‌کنه مبنی بر اینکه حامی اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران نیستن، ولی چند روز بعد در جلسه شورای امنیت می‌نشینن و همراه با بقیه اعضای شورا علیه ایران و همراه با بقیه اعضای شورا تصمیم می‌گیرن. در این مورد هم انتظار اروپا حداقل این است که در ادامه راه چین و روسیه بعد از اینکه آخرین فرصت‌های دیپلماسی از دست رفت و ایران در عمل یا به گفتگوها کرد و یا در گفتگوها حضور پیدا کرد ولی کن آماده هیچ نوع همراهی نشد، انتظارشون این است که روسیه و چین هم نهایت به اونها بپیوندند.
رضا تقی‌زاده، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی، به پرسش‌های حسین آریان درباره دلایل تمایل آمریکا و کشورهای اروپایی برای گفتگو با ایران پاسخ می‌داد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:18 است. مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی که چند روز پیش دفتر حزبش محرموم شد، روز جمعه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه آیت الله صادق لاریجانی، ضمن اعتراض به این اقدام فرمانده سپاه را متهم کرد که دستور پنهان کردن اسناد جنایت‌ها و تجاوزها را داده است. در همین پیوند روزا آژیری با سعید رضوی فقیه، سخنگوی ستاد مهدی کروبی و تحلیلگر سیاسی در ایران گفتگو کرده است. سعید رضوی فقیه:
قطعاً آقای کروبی اسنادی رو که به دستگاه قضایی ارائه دادن جهت بررسی تنها اسناد در اختیارشون نبوده و اولاً غیر از اون اسناد و مدارک دیگری که دلالت بر تخلفات و جرایم و جنایت دیگری میکنه در اختیارشون هست، ثانیاً کپی معتبر از همون اسناد هم همچنان در اختیار آقای کروبی قرار داره و در جایی غیر از مثلا دفتر حزب اعتماد ملی، دفتر آقای کروبی یا جای دیگری که ممکنه مورد هجوم ماموران انتظامی امنیتی یا قضایی قرار بگیره اونجا نگهداری میشه.
آقای رضوی فقیه، شایعاتی مبنی بر فرستادن کپی از تمامی مدارک و اسناد به خارج از کشور وجود داره، تا چه اندازه ممکنه این مسئله صحت داشته باشه؟
نمیشه در این زمینه فعلا اظهار نظری کرد، ولی به هر حال اسناد تا اونجایی که امکان داشته باشه از جای امنی قرار گرفته که در صورت لزوم برای روشن شدن افکار عمومی و برای آشکار شدن دروغ بزرگ دستگاه قضایی که علل قاعده میبایستی سالم‌ترین دستگاه حکومت جمهوری اسلامی باشه ارائه خواهد شد.
و آیا محتویات این اسناد مشخص شده که چی هستش؟
این اسناد دلالت میکنن بر این که افرادی، شهروندانی که در بازداشتگاه بودن توسط ماموران مورد شکنجه قرار گرفتن، بعضن در مواردی مورد تعرض و حتی حیثیت قرار گرفتن و اینها شرایطشون از نظر روحی اونقدر بد بوده که در بعضی موارد محدود با تضرع و با گریه و ناله اظهار میکردن که بعد از ذکر این جنایات فقط برای روشن شدن افکار عمومی دیگه حاضر به ادامه زندگی نیستن و دست دارن که حتی انتحار بکنن. ببینید یعنی این اسناد چیزی نیست که بشه به سادگی مهر جعلی بودن بهش زد، مگر اینکه بگیم یا این افراد ساختگی هستند یا اینکه آقای کروبی یک دستگاه داغ و درفشی مثلا بازداشتگاه‌های انفرادی اوین داره که تونسته این افراد رو در زندان انفرادی یا تحت شکنجه وادار بکنه که علیه خودشون، علیه آبروی خودشون در یک شرایط خیلی بد از نظر روحی اقرار و اعتراف بکنن.
و آیا تعداد این افرادی که سند و مدارکشون وجود داره مشخص شده؟
بله، تعدادشون مشخصه که مواردی از اونها البته به دستگاه قضایی به عنوان نمونه فقط ارائه شده که متأسفانه دستگاه قضایی برخورد سازنده مثبتی با این مسئله نکرده.
و تعدادشون چقدره شما میدونی؟
من نمیتونم بشمرم، ولی میتونم بگم که تعداد افرادی که آمدن ادعا کردن که مورد بدرفتاری قرار گرفتن، بدرفتاری هایی که حتی دیگه نمیشه عنوان تخلف رو روش گذاشت، باید عنوان جنایت رو روش گذاشت، تعدادشون کم نیست. افراد عادی هم اگر عین این اسناد رو مشاهده کنن به شدت متأثر خواهند شد.
آیت الله علی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به برگزاری روز قدس هشدار دادن که باید مراقب باشید کسی از این روز برای تفرقه انداختن استفاده نکنه، و در بخش دیگری از صحبت‌هاشون هم صراحتاً آوردن که برخورد با نظام جواب تندی داره. با توجه به اینکه آقای کروبی پیشتر معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو ترغیب کرده بودن که در روز قدس شرکت کنن، به نظر شما سخنان آقای خامنه‌ای چقدر ممکنه به ایشون اشاره داشته باشه و چقدر احتمال داره که آقای کروبی بازداشت بشن؟
احتمال بازداشت آقای کروبی یا حتی بازداشت آقای موسوی یا حتی اتفاقاتی سهمگین‌تر در شرایط حاضر ممکن است. یعنی در واقع حکومت جمهوری اسلامی به گمان من قصد باز کردن گره مشکلات کنونی رو با سرانگشت تدبیر نداره و برای همین هم دائما ما داریم داخل یک کوچه بن‌بستی جلو میریم بدون اینکه به هزینه این بی‌تدبیری در پیمودن این کوچه بن‌بست بیاندیشیم و ممکنه هر اتفاقی بیفته. اما به نظر من در شرایط فعلی امکان اینکه جلوی این جنبش اعتراضی گرفته بشه، سد بشه و مسئله برای همیشه به نفع دستگاه‌های حکومتی حل و فصل بشه وجود نداره و از جمله نمیشه جلوی حضور مردم رو در راهپیمایی روز قدس برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین گرفت. اگر جمهوری اسلامی قصد داشته باشه که جلوی حضور مردم رو در نماز جمعه بگیره، جلوی حضور مردم رو در راهپیمایی روز قدس بگیره، جلوی حضور مردم رو در ماه‌های آینده در عزاداری عاشورا و تاسوعا بگیره، با تناقض بزرگی به عنوان یک حکومت دینی که در 30 سال گذشته فقط کارش ترویج شرایط دینی بوده مواجه خواهد شد و بحران‌های بزرگی رو بایستی در برابر خودش ببینه.
آقای رضوی فقیه، فهم می‌کنید در صورتی که سران اصلاح طلب مثل آقای کروبی یا آقای موسوی بازداشت بشن چه پیامدهایی رو در آینده به دنبال خواهد داشت؟
مشکلات برای جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد، اوضاع بحرانی‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. اگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یا به گمان من دستگاه‌های خودسرد و خودکامه از دستگیری تعداد زیادی از شهروندان بی‌گناه و تعداد زیادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب ترسی تا الان بستند و تونستند با بازداشت اونها، نگهداریشون در سلول‌های انفرادی، برگزاری محاکمات غیرقانونی و اخذ عوارض و اعترافات تحت شرایط غیرقانونی ترسی ببندن نتیجه بگیرن. خب از دستگیری و بازداشت اشخاصی نظیر آقای کروبی، آقای موسوی که از افراد بسیار نزدیک به بنیانگذار جمهوری اسلامی بودن هم ممکنه ترسی ببندن، وگرنه که نه.
گفتگوی روزا آژیری بود با سعید رضوی فقیه، سخنگوی ستاد مهدی کروبی و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره اتهامی که آقای کروبی به فرمانده سپاه زده است مبنی بر دستور پنهان کردن اسناد جنایت‌ها و تجاوزها. آیت الله علی خامنه‌ای در خطبه دوم نماز جمعه تهران در 20 شهریور دیروز با اشاره به برگزاری روز قدس در جمعه هفته آینده هشدار داد که مراقب باشید کسی از این روز برای تفرقه انداختن استفاده نکند. اشاره آیت الله خامنه‌ای میتواند واکنشی به برخی از شخصیت‌ها و همینطور وبسایت‌های خبری وابسته به جنبش سبز باشد، از جمله مهدی کروبی از نامزدهای رقیب آقای احمدی نژاد در انتخابات. چندی پیش با تأکید مجدد بر تقلب در نتیجه انتخابات اعلام کرد که شما در روز قدس نیز بار دیگر قدرت مردم را خواهید دید و متوجه می شوید که مردم از چه فکر و اندیشه‌ای حمایت می کنند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه نماز جمعه با اشاره به سخنان علی ابن ابی طالب تلویحاً مخالفان خود را تهدید کرد و گفت چنانچه زخمی با مداوا و مدارا درمان نشود آن را داغ باید کرد.
امیرالمومنین کسی نبود که بدون رعایت مداراهای لازم با مخالفان اول دست به شمشیر ببره. تا می توانیم با تسامح، با سماح، با خوشرفتاری حق را به حقدار برگردونیم، احقاق حق بکنیم، اگر دیدیم چاره ای نماند، زیر بار حق نمی روند، اون وقت آخر الدواء الکی. این یک مسئله معروف عربی است، آخر الدواء الکی، یعنی آخرین چاره رو دیگه با قاطعیت انجام میدیم. تا اونجایی که ممکنه دارو و مرهم گذاری عمل میکنیم برای اینکه این زخم رو علاج کنیم و شفا بدیم، مرهم میگذاریم. وقتی نشد آخر کار داغ میکنیم، چاره ای نیست.
رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به انشعاب‌ها و تعارض‌هایی که در تاریخ جمهوری اسلامی پیش آمده است اعلام کرد که هر جا انشعاب و تعارض به درگیری با نظام بیانجامد، این افراد حالت دشمن را پیدا می‌کنند. احمد قابل، دین پژوه و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگویی که با او داشتیم ابتدا درباره اینکه سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای با استناد به روش سیاسی و گفتار حضرت علی چگونه توجیهی میتواند داشته باشد میگوید:
بیان امیرالمؤمنین به عنوان یک نظریه عقلانی که در همه جوامع میشه ازش استفاده کرد، بله مطرح بوده. این ضرب المثل عربی که آخر دواء الکی، یعنی شما جراحی رو در آخرین مرحله مداوا باید مورد نظر قرار بدید. این مورد که یک امر معقولی هست میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، کما اینکه مورد سوء استفاده قرار گرفت دیروز. یعنی آشکارای مغالطه ایشون انجام داد و اون اینه که ما در بینش دینیمون اعتقادمون این هست که امیرالمؤمنان، حداقل با اعتقاد شیعی من عرض میکنم، سیاستمداری بود که تمام سیاست خودش رو مبتنی بر دیانت تونسته بود پیدا بکنه، یعنی با اخلاق دینی. ولی یه مطلب رو آیه خامنه‌ای آشکارا حذف کرد، اون این بود که امیرالمؤمنان تا وقتی که کسی دست به اسلحه نبرد تندترین حرفها را، یعنی حتی فحش میدادن به امیرالمؤمنین، هیچ وقت در برابر حرف و در برابر خواسته های آرام هیچ گروهی ایشون دست به اسلحه نبرد.
یعنی در برابر تظاهرات معترضانه ولی مسالمت‌آمیز سرکوبی صورت نمی گرفت؟
اصلا منطقی هم نبود. این با رفتاری که امروز حاکمیت ما داره که اجازه راه پیمایی آرام که طبق قانون اساسی اجازه هم نمیخواد، که ماده 27 اجازه نمیدن، بعد میان سرکوب میکنن، میگن شما در برابر جمهوری اسلامی شمشیر کشیدید، کجا شمشیره؟ تازه در روزی که شما با همه تهدیدهایی که میکردید که مردم نیان توی خیابون، در 25 خرداد اون جمعیت میلیونی اومدن تو تهران، باز آقایون میگن که نارضایتی کجا بوده؟ اینا همه اعتماد دارن به نظام. چند سال دیگه انتخابات که برگزار میشه خواهید دید. خب تو انتخاباتی که شما این میشه 11 میلیون تقلب، شما دفعه بعد 21 میلیون تقلب میکنید. چیزه سختی نیست برای حکومتی که بناست همه چیزش رو نظامی بکنه و همه چیز در اختیار نظامیان باشه و حالا آقای کروبی دیگه حالا قضاوت هم در اختیار نظامیان باید قرار بگیره، تبابت هم باید در اختیار نظامیان قرار بگیره. امیر مؤمنان رو در یه عبارت ماندگار خطاب میکنه که هیچ وقت در هیچ صحنه‌ای تو مهاجم نباش، لا تدعون الى مبارزت، هیچ وقت هیچ کس رو دعوت به جنگ نکن. چرا؟ فإن الداعی باغ، به خاطر اینکه هر کی دعوت بکند دیگری رو به هجوم و به جنگ، این ستمگر است. اگر فکر میکنن مردم اشتباه کردن، آقا چهار نفر آدم عاقلی که مورد توافق مردم باشن، نه شورای نگهبانی که خودش در این حقه بازی دخالت داشته، چهار نفر حکم بیان بنشینن بررسی کنن بیان نتیجه رو مردم بگن همه بپذیرن.
منظور ایشون اینه که به جای سیاست مدارا از این پس با خشم و غضب با مردم برخورد میشه؟
کجا آقای خامنه‌ای و باندش مدارا کردن با مردم؟ دقیقا از روز 23 با ضرب و شتم شدید مردم، با دستگیری های گسترده همه فعالان سیاسی، با کشتار مردم، میخواستن چیکار کنن؟ بعد بردن توی زندان ها، اونجا حتی تا تجاوز هم به این افراد شده، زیر شکنجه کشته شدن، خودشون اقرار کردن. اگر اینا مداراست پس غیر مدارا چیه؟ کجاش مدارا کردن؟ چرا دروغ میگن به مردم؟ یک مورد اگر اینا در تاریخ امیرالمومنین نواهند که کسی به خاطر اعتراض کسی رو حتی یک روز بازداشت کرده باشه، همه حرفمون رو پس میگیریم.
آقای قابل، در صورتی که آقای خامنه‌ای بخواد این تهدیدش رو به مرحله اجرا در بیاره، تا چه اندازه توانایی اون رو داره که بهش مشروعیت دینی بده؟
تشت رسوایی نامشروعیت این حکومت ماها حداقل، اگر بحث انتخابات و ماجرای انتخابات و بعد از انتخابات باشه، ماها به زمین افتاده. منتها حالا یکمی دورتر مردم کمتر متوجه بودن، امروز تقریبا همگان متوجهن. آقای خامنه‌ای بنشینه یک نگاهی بکنه ببینه چقدر از دوستان و از دلباختگان ایشون در حالت اختیاری و در حالتی که کاملا آزادن از ایشون جدا شدن و امروز دارن مطلب علیه ایشون می‌نویسن. حالا بیان هزاران مطلب بگذارن به دهان آقای مثلا فرسونی که حجاریان، آقای ابتهی، و از دهن پاک اونها بخوان حرفای نامربوط خودشون رو به مردم بگن، این خیلی هنر نیست که بعد از این همه هجوم، بعد از این همه دستگیری و بیخبری و زندان انفرادی و شکنجه و اینجور چیزها، بتونن چهار تا مطلب از دهان پاک دوستان ما حرفای ناپاک خودشون رو بزنن. درست، ولی دوستان آقای خامنه‌ای دارن حرفای پاک ما رو از دهان خودشون میزنن، یعنی برگشتن. یک ماه رها کنن دوستان اسیر ما رو، بعد ببینیم دوباره همون حرفای تلویزیونی اونها رو تکرار میکنن یا برمیگردن تو خونه اول خودشون و اون صحبتای خودشون رو دارن. ولی این کسانی که امروز به خاطر دیدن این جنایت‌ها دارن اشک می‌ریزن توی نوشته‌هاشون و اینها همه تا دیروز فدایی رهبری بودن، اینها دیگه قابل بازگشت برای آقای خامنه‌ای نیستن. خیلی خوب تهدیدشون رو عملی کنن، بگن اصلا فردا آقای کروبی، آقای موسوی هم تحت شکنجه برسونن به اونجایی که بیان بگن تقلب نشده، کسی باور میکنه؟
احمد قابل، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره سخنان آیت الله خامنه‌ای و استناد به روش سیاسی و گفتار حضرت علی برای مبارزه با مخالفان به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. پس از شنیدن تحلیل آقای قابل، اینک نوبت میرسه به پیام‌های شما شنوندگان گرامی که در پی سخنان آیت الله خامنه‌ای واکنش نشان دادید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
براتون متاسفم آقای خامنه‌ای، شما دچار خودبزرگبینی هستی، خودتو ولی امر مسلمین جهان میدونی، اما متاسفم که حتی مردم کشور خودت هم تو رو قبول ندارن. شیلا هستم از کرمانشاه.
من اسمم نصرالدینه، از شهرزا تماس میگیرم، کارگر هستم با ماهی 170 هزار تومان درآمد. خواهش میکنم بر علیه رهبر ما آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور محبوبمان آقای احمدی نژاد اینقدر بدگویی نکنید. من از زندگیم کاملا راضی هستم و حقوق دریافتیم برای گذران زندگی خودم و عائله‌ام تکافو میکند و زیر سایه رهبرمان رضایت کامل از زندگی دارم.
به نظر من ما بهترین رهبر رو داریم، بهترین رئیس جمهور رو داریم و اینا، این کسانی هم که داخل این خیابون رو به اعتراض میپردازن، اینا هم باید سرکوب بشن. ما رئیس جمهوری داریم که حامی مستضعفان و محرومینه، اینا هم باید سرکوب بشن. نعمت هستم از خرم‌آباد.
من یه پیامی دارم برای کسانی که از آقای خامنه‌ای حمایت میکنند. در حکومت علی نه زندان سیاسی بود و نه شکنجهگاه. علی با همه جلال و جمال و کمال خود را برتر از قانون نمی‌داند. علی با همه ولایت و خلافت و سلطنتش خود را تحت قانون می‌داند. آیا آقای خامنه‌ای به قانون احترام می‌گذارد؟
آقای علی خامنه‌ای دیروز 20 شهریور در نماز جمعه گریه سرکار مرا یاد گریه محمد رضا شاه پهلوی انداخت که میخواست از کشور خارج بشه و روز بعدش روزنامه‌ها منتشر کردن شاه رفت. تو دیروز در پشت میکروفون نماز جمعه خودت گفتی من رفتم و ما رفتیم. رفتی و برای همیشه رفتی و نسل دیکتاتور را از کشور ما هم با خودت بردی.
آقای خامنه ای ولی امر مسلمین جهان، ما به یاد کیانوش ها، نداها، سهراب ها برای اولین بار و با لباس سبز حتما در روز قدس شرکت خواهیم کرد.
پیامی که به این رهبر جمهوری اسلامی دارم اینه، آیا ندیدی که صدام با مردمش چی کرد و چی شد؟ اینقدر مردم رو نترسانید، اینقدر مردم تهدید نکنید. من یک بسیجی 28 ساله سابقه انقلاب دارم و یکی از مسئولین بسیج هستم. کاری که اینا کردن شرمنده کردن ما رو، ما رو بیزیاری هرچی از بسیج و بسیجی کردن. نکنید آقا این کارها رو، این کارها که شما بر خلاف قانون اسلامی است. شما که دم از اسلام و مسلمین میزنید.
به آقای خاتمی، کروبی و آقای موسوی بگویید شما چی از رفتن زانی میترسید؟ چرا نمیگذارید این آقای احمدی نژاد کارش را بکند؟ مملکت را خانواده رفتن زانی به باد داده، تمام ثروتش را بیرون کشیده، یه اعتراضی هم نکردند. چطور چه رهبر عزیزمان گفت از این به بعد اگه حرف اضافی بزنند زبانشان بریده خواهد شد. مقصود هستم از مشین شهر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت دقیقا 19:37 است. در ادامه مجله شامگاهی ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره تهدیدهای شماری از خطیبان نماز جمعه به رهبران جنبش سبز، سپس درباره دیدار سران کشورهای حوزه دریای خزر و نبود ایران در این همایش گزارشی خواهیم داشت. در آستانه نشست اقتصادی 20 کشور ثروتمند جهان به نام گروه 20 که قرار است در اواخر سپتامبر تشکیل بشه و همچنین نقش چین گزارشی تهیه کرده ایم. در پیوند با دنیای فرهنگ و هنر گزارشی خواهیم داشت از تور جدید جهانی نمایشی با شرکت دو چهره طنز ایران، هادی خرسندی و پرویز صیاد، و نیز گزارش های ورزشی. همزمان با تهدید و هشدارهای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، چند تن دیگر از خطیبان نماز جمعه روز جمعه به رهبران جنبش سبز حمله کردند و خواستار بازداشت آنها شدند. محمد رضا کاظمی.
در حالی که آیت الله خامنه ای در تهران هشدار داد کسانی که به گفته او با اصول و امنیت مردم مخالفت کنند تحمل نخواهند شد و نظام مجبور است با آنها برخورد کند، در تعدادی دیگر از شهرستانها با اشاره به سخنان پیشین رهبر جمهوری اسلامی رهبران اصلاح طلب بار دیگر مورد حمله قرار گرفتند. در یکی از شدیدالله‌ترین خطبه‌های نماز جمعه، امام جمعه اصفهان میرحسین موسوی را مایه فساد خواند و خواستار دستگیری او شد. آیت الله یوسف طباطبایی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات گفت: من به طور صریح عرض می‌کنم چرا آقای موسوی که نقش اول را در این جریان بازی می‌کرد دستگیر نمی‌شود. خطیب جمعه اصفهان افزود: کسانی که می‌گویند روز قدس با نشان‌های سبز به خیابان‌ها بیایید باید صدایشان خفه شود. در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشهد نیز از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد شد. آیت الله احمد علم الهدا در نماز جمعه مشهد با بیان اینکه قاتل امام علی قاری و حافظ قرآن بود اظهار داشت: سابقه سیاسی افراد نباید مردم را فریب دهد و عملکرد فعلی و ولایت پذیری باید ملاک ارزیابی قرار گیرد. آیت الله محمد امین امام جمعه شهر ری نیز دادگاه‌های پس از انتخابات را موجب روشن شدن حقایق دانست و گفت کارگردانان اصلی هنوز در پشت پرده هستند. خطیب جمعه شیراز نیز در اظهاراتی مشابه با استناد به سخنان رهبر جمهوری اسلامی مخاطبان خود را به هوشیاری در برابر آنچه که او جنگ نرم نامید دعوت کرد. آیت الله اسدالله ایمانی در نماز جمعه شیراز با اشاره به اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت به واسطه همین جنگ نرم بود که حقیقت به تقلب تبدیل شد و آشوبگران با رمز تقلب آشوب برپا کردند. آیت الله حبیب الله مهمان نواز دیگر خطیبی بود که در نماز جمعه بجنورد خواستار دستگیری کسانی شده که به گفته او در انتخابات اخیر مسائل رنجاوری به وجود آوردند.
گزارش محمد رضا کاظمی بود درباره سخنان چند تن از خطیبان نماز جمعه اخیر که طی آن خواستار بازداشت رهبران جنبش سبز شدند.
حالا چاک و قط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
اعتراض ایران به عدم دعوت از جمهوری اسلامی در دیدار سران کشورهای حوزه دریای خزر اثری نداشته است. رؤسای جمهوری روسیه و قزاقستان با شرکت در همایش همکاری‌های میان منطقه‌ای در شهر ارنبورگ روسیه مذاکرات کشورهای منطقه را بدون حضور ایران آغاز کردند. آنها سپس در بندر اکتاو واقع در قزاقستان با سران جمهوری ترکمنستان و جمهوری آذربایجان گرد هم می آیند و پیرامون مسائل دریای خزر به بحث و گفتگو خواهند پرداخت. روسیه اعتراضهای ایران را بی اساس می داند. این در حالی است که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مقامات جمهوری اسلامی خواست علیه 4 کشور دیگر حوزه خزر به دادگاه بین المللی شکایت کنند. آنا رایسکایا.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران بار دیگر نشست 4 جانبه کشورهای حوزه دریای خزر در قزاقستان و عدم دعوت ایران به این نشست را به باد انتقاد گرفت. او در نامه خطاب به وزرای امور خارجه روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان نوشت برگزاری نشست‌های 4 جانبه به عناوین رسمی، غیر رسمی، مشورتی و غیره به سوء تفاهمات جبران ناپذیری می انجامد و راه را برای اقدامات یک جانبه فراهم می کند. وزیر امور خارجه ایران شنبه نیز با احضار سفرای 4 کشور مراتب اعتراض خود به برگزاری این نشست بدون حضور نماینده تهران را به اطلاع آنها رساند. او همچنین در گفتگوی تلفنی با وزرای خارجه روسیه، قزاقستان و آذربایجان آنها را در جریان نارضایتی تهران از برگزاری این نشست قرار داد. به گزارش ایرنا، محمد کرمیراد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت هر تصمیمی در مورد دریای خزر در غیاب ایران محکوم به شکست است. حشمت الله فلاحات پیشه دیگر عضو این کمیسیون غیبت ایران در اجلاس 4 جانبه رو یک هشدار و سفارایی در برابر این کشور دانست و از مقامات جمهوری اسلامی خواست علیه 4 کشور دیگر حوزه خزر به دادگاه بین المللی شکایت کنند. پس از واکنش مقامات جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان تأکید کردند که قصد بررسی مسائل دریای خزر بدون حضور ایران را ندارند و این مسئله به زودی در نشست سران خزر در باکو بررسی خواهد شد. 5 کشور ساحلی خزر هنوز نتوانستند بر سر رژیم حقوقی و وضعیت مالکیت این دریا به توافق برسند. اما به غیر از ایران، سایر کشورهای ساحلی در حال نزدیک شدن به دیدگاه‌های مشترک هستند. روسیه، آذربایجان و قزاقستان بیشتر توافقنامه‌های را با یکدیگر درباره مرزبندی مناطق از دریای خزر امضا کردند. ایران این توافق‌ها را قانونی نمی‌داند، ولی تاکنون نمایل و نقادر به استادگی در مقابل اجرایی شدن آنها بوده است. بسیاری از کارشناسان امور سیاسی در این باره نوشتند مخالفت ایران به پیشنهادهای دیگر کشورهای منطقه برای تقسیم حقوق دریای خزر مهمترین دلیل عدم دعوت جمهوری اسلامی به قزاقستان بوده است. چهار کشور منطقه در صددند بدون حضور ایران سیاست مشترک در قبال این موضوع اتخاذ کنند. برخی از این کارشناسان نیز اظهار داشتند طرح روسیه برای توسعه همکاری با سه همسایه خود در خزر و عدم دعوت از تهران برای حضور در گردهمایی قزاقستان سیاست تازه‌ای است که در صورت موافقت می‌تواند به تشدید انزوای کنونی ایران در حوزه خزر بینجامد. آن رئیسکه رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در شرایطی که هر روز عرصه برای انتشار خبرها در پیوند با رخدادهای پس از انتخابات در ایران تنگ تر می شود، دنیای مجازی اینترنت مجالی شده برای کسانی که می خواهند جنبش سبز ایران را زنده نگه دارند. روزا آژیری.
هرگز فراموشمان نکنید. Never forget us. نام سایتی است که به تازگی برای زنده نگه داشتن نام کسانی که در جریان اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران کشته شدند، تحت همین آدرس راه اندازی شده است. این سایت با نماهنگی از حسین علیزاده به صورت فلش، صدها تن را به تصویر کشیده که اسامی و عکس‌های کشته شدگان حوادث اخیر را در مقابل میدان آزادی بالا گرفتند. کشته شدگانی که منابع دولتی شمار آنها را 30 نفر، مشاور ارشد میرحسین موسوی علیرضا بهشتی تعداد آنها را 72 تن و نهادهای بین المللی حقوق بشری شمار آنها را بیش از این تعداد می دانند. Green Martyrs یا شهدای سبز نام سایت دیگری است که در آن نام 72 تن از کشته شدگان با ذکر مشخصاتی از آنها آورده شده است. در میان این کشته شدگان نام کسانی چون ندا آقا سلطان، امیر جوادی فر، سهراب اعرابی، محسن روح الامینی و ترانه موسوی در کنار ده ها نام دیگر دیده می شود. از دیگر سایت هایی که مورد استقبال بسیار قرار گرفته آرامگاه مجازی است که به کسانی که جانشان را در اعتراض به نتیجه انتخابات از دست دادند تقدیم شده است. در این سایت با نام قهرمانان ایران یا ایرانیان هیروز، عکس‌هایی از برخی از کشته شدگان به همراه فیلم‌هایی از کشته شدن ندا آقا سلطان گرفته تا حضور میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و زهرا رهنورد در منزل سهراب اعرابی، عکسی از اعلامیه فوت اشکان سهرابی گرفته تا حضور سبزپوشان در خیابان‌ها دیده می‌شود. در این آرامگاه مجازی کاربران می توانند با روشن کردن یک شمع یاد کشته شدگان را گرامی بدارند. هواداران جنبش سبز ایران امیدوارند به مدد پیشرفت تکنولوژی و دنیای مجازی اینترنت حرکت اعتراضی خود را زنده نگه دارند. از پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فیسبوک و توییتر محفل گفتمان و برنامه ریزی برای روزهای پیش رو و انتشار خبرهای مرتبط با رویدادهای پس از انتخابات شده است. اینترنت مکانی شده تا معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به یکدیگر نوید بدهند که همچنان در صحنه حضور دارند.
گزارش روزا آژیری را درباره نقش رسانه‌های اینترنتی در زنده نگه داشتن جنبش سبز می‌شنیدید. در آستانه کنفرانس اقتصادی 20 کشور ثروتمند جهان موسوم به گروه 20 که در اواخر ماه سپتامبر در آمریکا برگزار می‌شود، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با تصمیم‌گیری دشواری روبرو است. در حالی که بسیاری از اتحادیه‌های کارگری و بازرگانی آمریکا از پرزیدنت اوباما خواستند مالیات‌ها و عوارض جدیدی بر کالاهای چین ببندد، پیوندهای اقتصادی واشنگتن پکن تا حدی ژرف و استراتژیک است که دو دولت تمایل چندانی در به مخاطره انداختن این روابط ندارند. نادر وکیلی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه تشکیل کنفرانس 20 کشور صنعتی و در حال توسعه جهان موسوم به گروه 20 با تصمیم گیری دشواری روبرو شده است. آیا بر کالاهای چینی به ویژه تایر و لاستیک های اتومبیل که در چند سال اخیر و در سطح وسیع از آن کشور وارد آمریکا شده تعرفه و یا مالیات های جدیدی وضع کند یا خیر؟ از یک سو وضع عوارض گمرکی بر این کالاها روابط استراتژیک واشنگتن پکن را به مخاطره می اندازد و از سوی دیگر در صورت فقدان اقدامی در این زمینه خشم اتحادیه‌های بازرگانی برانگیخته می شود. خشم کسانی که به ویژه از متحدان رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با مسئله بیمه بهداشت همگانی محسوب می شوند. اما رئیس جمهوری آمریکا فقط یک هفته فرصت دارد تا بر سر وضع چنین تعرفه‌ها و عوارضی بر کالاهای چینی تصمیم گیری کند، عوارضی که میزان آن در سال نخست تا 55% ارزیابی شده است. یکی از اتحادیه‌های با نفوذ آمریکایی میگوید نبود چنین عوارضی بر کالاهای چینی است که باعث از دست رفتن هزاران شغل شهروندان آمریکایی شده است. در همین حال به نظر کارشناسان سیاسی و اقتصادی نابهنگامی این تصمیم گیری شرایط دشواری را برای پرزیدنت اوباما فراهم کرده است، زیرا کمتر از دو هفته دیگر و با تشکیل کنفرانس وزیران مالی 20 کشور ثروتمند و در حال توسعه جهان که در ایالت پنسیلوانیا برگزار می شود چین حضوری مهم و چشمگیر خواهد داشت. علاوه بر آن این در حالی است که واشنگتن در نظر دارد در این کنفرانس پشتیبانی تمام عیار خود را از تجارت آزاد به نمایش بگذارد. میزان عوارض بر کالاهای چینی از سوی کمیسیون فدرال و بازرگانی آمریکا در 3 سال آینده 135% پیش بینی شده است. اما چین ضمن اشاره به این که وضع هر گونه عوارض و مالیات بر کالاهای صادراتیش به آمریکا با روح تجارت آزاد منافات دارد، واشنگتن را متهم به شیوه های حمایت از صنایع داخلی خود کرده، شیوهی که آمریکا همواره با آن مخالفت ورزیده است. از سوی دیگر اتحادیه کارگران ذوب فولاد نیز چین را متهم به صدور بیش از حد لاستیک اتومبیل به آمریکا کرده است و میگوید چنین اقدامی از سوی چین باعث بیکار شدن دست کم 5 سرتن از کارگران صنایع لاستیک سازی در آمریکا شده است. در این حال بسیاری از تحلیلگران اقتصادی چین میگویند پیوندهای بازرگانی واشنگتن پکن آنقدر عمیق و مهم است که دو دولت تمایل چندانی به مخاطره انداختن این پیوندها نشان نخواهند داد.
نادر وکیلی گزارش میداد 30 شهر اروپایی از روز شنبه 21 شهریور به مدت 2 ماه و 2 روز شاهد برنامه نمایشی پرویز صیاد و هادی خورسندی خواهند بود با نام هادی و صمد 10 سال بعد. در این گشت هنری که آخرین تور خداحافظی این دو هنرمند به حساب می آید، مانند گذشته مسائل اجتماعی ایرانیان در داخل و خارج با زبان طنز و شوخی بیان می شود. شهرام میریان.
صدا ها گفته شما شاعر بزرگی هستی، وقتی به دیدارتون میام دست خالی نیام، چشم روشنی میارم برای شما.
راضی به زحمت شما نبودم.
نه زحمتی که نداره اگه شما مصرف یادتون نرفته.
پرویز صیاد و هادی خورسندی پس از یک وقفه نسبتاً طولانی بار دیگر نمایشنامه 2 نفره خود را با نام هادی و صمد 10 سال بعد به شهرهای اروپایی آوردند. آخرین تور خداحافظی پاییز در اروپا شرح غم‌های تازه در نمایشی پرآوازه از جمله نکاتی است که بر اوراق تبلیغاتی اثر نمایشی هادی و صمد نشسته است. پرویز صیاد و هادی خورسندی این بار هم در برنامه نمایشی خود مسائل اجتماعی ایرانیان در داخل و خارج را با زبان طنز و شوخی بیان می کنند. حال از زبان پرویز صیاد، چهره سرشناس سینما و تئاتر ایران، بشنویم که در نمایشنامه هادی و صمد چه و چه ها مطرح می شود.
عنوان نمایش هست هادی و صمد 10 سال بعد. این 10 سال بعد اشاره داره به همون همکاری اولیه ما با هم که عبارت بود از تصمیم هادی خورسندی که سعی میکنه از یکی از افراد عامی سرزمین خودش رو پیدا بکنه و با اون گفتگو بکنه که ببینه چقدر با اون میتونه مرتبط باشه، چقدر اصلا با اون در ارتباط بوده، آیا این همه کارهایی که کرده خصوصیات کار خودش رو میتونه آیا انعکاسش رو در یک آدم بی سواد روستایی ببینه که همیشه هم اتفاقا هادی براش دل سوزونده و برای اون از جامعه، که خب خود به خود اون مضمون نمایش اولیه بود. و حالا تو این 10 سال 2 مرتبه خورسندی به وسوسه افتاده یک بار دیگه با صمد روستایی ملاقاتی بکنه و ببینه آیا در این 10 سال چه دگرگونی هایی در او به خاطر رویدادهایی که در متنش قرار گرفته به وجود آمده و باز کنجکاوی ببینی که آیا اثری از اون برخورد اولیه‌ای که با هم داشتن روی او گذاشته یا نه. این مضمون نمایش ما هست که طبعا ما این 10 سال گذران صمد و صماده ها رو یه بررسی اجمالی ازش به عمل میاریم.
روانشناسا میگن که روی 98% ایرانی ها که دست بذاریم یا مریض هم یا در حال مریض شدن. از خود روانشناس هم ایرانی هم اونم که میگن 98% 2% چه گفتن که به بقیه بر نه.
حالا جماعت ایرانی شما چرا فقط دست رو گذاشتی روی ما؟
نه داشتم باید حرف میزدم، من خودم مریض هم ایتم.
خب اگه مریض میشه لباس دکتری آقا شما چرا باید سوالات رو مخامیده جماعت؟
خامیده نیست، اون تخته چیزی که میگن مریض راحته اصابش راحت میتونه دالا رو جواب بده.
هادی خرسندی نویسنده و طنز پرداز سرشناس و ناشر نشریه اصغر آقا در لندن هم که در نمایشنامه هادی و صمد نقش مقابل پرویز صیاد را بازی می کند، درباره حال و هوای این اثر نمایشی اینطور می گوید.
این بار مسئله تراپی کردن و مسئله این که ما یه مقدار به درون خودمون مراجعه داریم می کنیم و این که در لس آنجلس ایرانی ها یاد گرفتن که تلفن کنن به برنامه‌های رادیویی و مسائل خانوادگی و روانیشون رو برای پزشکانی که هستند. صمد هم درگیر همین قضیه میشه و در واقع یک رجوع به درون خودمونه، تراپی کردن خودمونه، آشنایی بیشتره با درون خودمون، چیزی که شاید قبلا 10 سال پیش ازش فرار میکردیم، حاضر نبودیم که هیچ روانکاوی هم از درونیات خودمون حرف بزنیم. این فکر میکنم یک گلاسنوست درونی داره در ما ایجاد میکنه و تم این نمایش هم در واقع همین است.
تراپی که شما آمپول هم داره؟ نه اختیار دارید چی جرات داره به جناب عالی آمپول بزن. من دارم امتحان میدم به کی؟ به مو؟ نه تو اگه به من کمک کنی من یک کار میکنم، تو هم مدرک بگیری بری آبادی خودتون مریض بگیری. برو آقا ما تو آبادی خود واسه تو داشتن دورو برو مریض میبینیم اصلا امتحان هم
آخرین گشت خداحافظی پرویز صیاد و هادی خرسندی با نام هادی و صمد 10 سال بعد از روز شنبه از دانمارک آغاز شده و پس از 30 اجرا در 30 شهر 9 کشور اروپایی سرانجام با اجرایی در شهر پاریس در 23 آبان ماه امسال پایان میگیرد.
کجا داری میری؟ رو کجا داری میاد؟
شهرام میریان، رادیو فردا.
و اینک تازه های جهان ورزش با فریبرز غریب.
بعد از برگزاری 2 دور از رقابت های فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره اروپا، مسابقات باشگاهی این قاره از امروز آغاز می شود. به زعم کارشناسان لیگ های انگلیس، اسپانیا، آلمان و ایتالیا از جمله لیگ های معتبر فوتبال باشگاهی جهان هستند. در انگلیس امشب از هفته 5 لیگ برتر 8 مسابقه در دستور کار است که در چند مسابقه مهم چلسی صدرنشین جدول رده‌بندی در زمین استوک سیتی به میدان می رود، لیورپول در آنفیلد رود از بارنلی پذیرایی می کند، آرسنال به میهمانی منچستر سیتی می رود و سرانجام در آخرین بازی امشب شیاطین سرخ یعنی منچستر یونایتد باید در خانه تاتنهام به میدان بروند. در لالیگای اسپانیا امشب 4 مسابقه از هفته 2 انجام می شود که طی آن 2 غول و 2 رقیب سنتی فوتبال این کشور یعنی رئال مادرید و بارسلونا باید در خانه حریفان به میدان بروند. در این 2 دیدار رئال مادرید با اسپانیول دیدار دارد و بارسا با خطافه مسابقه می دهد. در 2 بازی دیگر امشب اتلتیکو مادرید در ویسنته کالدرون میزبان راسینگ سانتاندر است و در آخرین مسابقه امشب که در اولین ساعت بامداد یکشنبه به وقت ایران آغاز می شود سویا پذیرای رئال زاراگوزا خواهد بود. در سری آ ایتالیا امشب تیم‌های صاحب نام و مدعی آس میلان و یوونتوس به مصاف حریفان می‌روند. در این 2 دیدار که از هفته 3 برگزار می‌شود، ابتدا میلان در خانه لیورنو به مصاف این تیم می‌رود و سپس یووه در ورزشگاه شهر روم میهمان لاتسیو خواهد بود. و سرانجام در بوندسلیگای 1 آلمان امشب 7 مسابقه از هفته 5 در دستور کار است که در چند نبرد حساس وولفسبورگ با بایر لورکوزن، بایر مونیخ با بورسیا دورتموند، آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا با فرایبورگ، بوخوم تیم وحید هاشمیان با هوفنهایم و هامبورگ با اشتوتگارت به مصاف یکدیگر می‌روند. و در فوتبال ایران هم هفته 6 لیگ برتر این کشور روز یکشنبه با برگزاری 8 مسابقه آغاز می‌شود که طی آنها سپاهان اصفهان با پاس همدان، ابو مسلم مشهد با راه آهن شهر ری، سایپای کرج با مقاومت سپاسی شیراز، استقلال اهواز با سبای قم، مس کرمان با ذوب‌آهن اصفهان، قوی سپید انزلی با فولاد خوزستان، استیلازین تهران با پیکان قزوین و سرانجام تراکتورسازی تبریز با استقلال تهران رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. در آخرین بازی هفته 6 هم روز دوشنبه سرخپوشان پایتخت یعنی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از شاهین بوشهر را بر عهده دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده به اطلاع میرسونم که امروز شنبه در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان دور هشتم نتایج مقدماتی انتخابات افغانستان اعلام شد. در مجموع 5,800,000 رای تاکنون شمرده شده که 92.8% آرا را تشکیل میده. 2.2% آرا باطل و 5% دیگر روز دوشنبه اعلام خواهد شد. تا امروز آقای حامد کرزای همچنان پیروز انتخابات شمرده میشه و پس از او عبدالله عبدالله نفر دوم و رمضان بشردوست نفر سوم محسوب میشن. تا چند ثانیه دیگر ادامه